کرده. اما پیش از شنیدن برنامه تابو، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم. وعده ما ساعت 10 شب و در مجله شبانگاهی، اگرچه پیش از اون هر 30 دقیقه یک بخش خبری خواهیم داشت، اما فعلا میشنویم ویژه برنامه تابو رو و همراه میشیم با فهیم خضرحیدری تا در مورد پدیده ازدواج سفید در این شماره از تابو بشنویم.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
حفظ لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ایران به خصوص در سالهای اخیر زندگی کردن زوجها بدون ازدواج با هم، یا آنچه از آن با عنوان ازدواج سفید یاد میشود، دیده شده. این پدیده موافقان و مخالفانی دارد. عده‌ای آن را غیر اخلاقی و ناشی از نپذیرفتن مسئولیت ارزیابی می‌کنند. عده دیگر اما چنین همخانگی‌های بی ازدواجی را راهی برای داشتن آزادی انتخاب بیشتر می‌دانند. محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و دارای دکترای مشاوره خانواده، این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. اگه اجازه بدین ما برنامه رو با آقای الهی آغاز بکنیم که به عنوان منتقد و مخالف زندگی بدون ازدواج در این برنامه شرکت کردن. آقای الهی، چرا با این سبک زندگی مخالف هستید و اساسا اهمیت این که ضرورتاً در یک زندگی یک زوج با هم ازدواج وجود داشته باشه از نگاه شما چیست؟
خانواده البته سنتی ترین سکوی اجتماعی هست در تاریخ انسان و سلامتی ساختار خانواده باعث سلامتی جامعه است و در تعلیمات دینی مؤسسه خانواده محبوب ترین مؤسسه الهی است. ارزش های اخلاقی، ایثار، فداکاری و مسئولیت از امراض اخلاقی مثل کذب و نفاق و خیانت و خشونت و امثال اینها. طبعا زناشویی یک رابطه جنسی فیزیکی فقط نیست. در کنار رابطه فیزیکی، رابطه عاطفی، عقلی، قانونی است که به تعبیر قرآن میثاقا غلیظا، یعنی خانواده یک پیمان و سرمایه گذاری سنگین هست با هدف سکونت، لتسکن و الیها، و برقراری مودت و رحمت. و رابطه زناشویی زن و مرد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یک رابطه 100% نزدیک، یعنی بدون ازدواج در واقع انسان بدون مسکن و خانه بدوش هست و بدون لباس و بدون پوشاک هست. بنابراین من مخالف اون چیزی هستم که در امریکا هم گفته میشه sexual cohabitation یا همزیستی جنسی فقط. من معتقدم البته و به عنوان مسلمان طبعا و حتی برای مسیحی ها، برای همه ادیان آسمانی، که بالاخره باید یک فرقی بین ماها که به قول معروف حیوان ناطق، انسان به عنوان حیوان ناطق با بقیه حیوانات باید فرقی باشه. و یکی از تمایزات مهم بین حیوان ناطق و بقیه به اصطلاح موجودات همون قانونمندی در رابطه جنسی هستش. حیوانات دیگه ازدواج نمی کنن.
من عذرخواهی میکنم که بین صحبتتون میام، ولی دارید صرفاً در واقع زندگی کردن یا همخانگی بدون ازدواج رو یک مسئله رابطه جنسی میبینید، یعنی چیزی فراتر از این درش نمیبینید؟ چرا؟
یعنی به هر حال این یه رابطه سنتی و یک سازمان خانوادگی تلقی نمیشه. خود اونهایی هم که به اصطلاح انتخاب میکنن این همزیستی جنسی و زندگی بدون ازدواج قانونی، اجتماعی و شرعی، خود اونا هم طبعا معتقد نیستن که این یک ازدواج سنتی هستش و بنابراین ما معتقدیم که ازدواج واقعی همون ازدواجی هستش که در تاریخ بشر شناخته شده و تعریف خاص خودش رو داره.
اجازه بدیم ببینیم که خانم حقیقت جو مهمان دیگه برنامه ما هستن، ایشون در این مورد چه نظر دارن. خانم حقیقت جو، چطور شما به ازدواج موسوم، به ازدواج سفید فکر میکنید؟
در خصوص اهمیت خانواده، من هم مثل آقای الهی معتقدم که خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در این حال انواع مختلف خانواده یا اشکال مختلف ازدواج رو هم به رسمیت میشناسم و اون چیزی که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح هست، یعنی ازدواجی که شکل قانونی نداره و دو نفر تصمیم میگیرن با هم زندگی بکنن، رو لزوماً محدود به یک رابطه جنسی نمیدونم، بلکه اتفاقاً در اون روابط بیشتر روابط عاطفی است که باعث میشه این دو کنار هم قرار بگیرن. اگر به مشکلات و موانع قانونی ازدواج و طلاق در ایران نگاه بکنیم، میتونیم بعضی از دلایل این ازدواج سفید در ایران رو درک بکنیم که قوانین بسیار تبعیض آمیز علیه زنان، زنان نمیتونن طلاق بگیرن، وقتی تصمیم میگیرن طلاق بگیرن مشکلات طلاق بسیار زیاده، حتی اگر نخوان طلاق بگیرن به محض اینکه ازدواج میکنن محدودیت های بسیار زیادی رو خواهند داشت. ما نمونه های بسیار زیادی رو داشتیم که حتی یک نماینده زن مجلس برای اینکه بره در یک کنفرانس بین المللی شرکت بکنه باید اجازه شوهرش رو داشته باشه و این بسیار تحقیرآمیز هست به نظر من. تا زمانی که قوانین در ایران اصلاح نشده، به نظر من این یک ابتکاریه که جوانای ایرانی تصور میکنن در واقع میتونن شرایط بهتری رو فراهم بکنن. مزیت دیگه هم این مسئله داره و اون اینه که این زوجین تلاش میکنن که بر اساس یک رابطه عاطفی طول اون رابطه رو ادامه بدن و همینطور فرصت
بله. اگه اجازه بدین خانم حقیقت رو به این موضوع در پرسش مستقلی بپردازیم، چون خیلی موضوع مهمیست و آقای الهی هم خب دیدین که بحث رو در واقع این نوع زندگی رو منحصر در رابطه جنسی دیدن، برای همین فکر میکنم که به مسئله رابطه عاطفی و عشق در این نوع رابطه اجازه بدین که مستقل بپردازیم. ولی نکاتی گفتین که بسیار نکات مهمی بود، من میخوام ببینم آقای الهی چه پاسخی برای این نکات دارن. آقای الهی به بنبست های قانونی اشاره میکنن، خانم حقیقت جو به عنوان زنی که به حال خودشون در نهاد قانونگذاری ایران سابقه کار دارن و اینکه به حال قوانین در بهترین حالت مرد سالارانه زنان رو چنان محدود میکنه که از ازدواج دوری میکنن. این قوانین هم شما میدونین که به حال از جایی میاد که شرع اسلام هست. بنابراین توضیحتون و همچنان آیا مخالفتتون با ازدواج سفید یا ازدواج نکردن و زیر یک سقف زندگی کردن در این شرایط چه خواهد بود؟
از نظر شرعی راههایی وجود داره که اگر افراد نخوان حتی یه ازدواج به اصطلاح دائمی رسمی و قانونی داشته باشن، ولی در این حال بخوان به روابط عاطفی و جنسی و همزیستی زیر یک سقف رو شریعت ببخشن، حتما راه‌های قانونی هست در ایران. ولی در کل ما می‌دونیم که مسئله عقد یک
پس آقای الهی اصرار شما به در حقیقت عقد شرعی است. الان چیزی هم که دارید میگید اشاره دارین به نوعی از واقع به صیغه دارین اشاره میکنین، یعنی این مسئله مذهبی برای شما مطرح هست یا برای مخالفان؟
حالا نگاه کنید، حالا هم در کنار اون راه حل عقد موقت، ولی حتی برای ازدواج دائم ما میتونیم از مشکلاتی که خانم حقیقت رو اشاره کردن گریز داشته باشیم. یعنی در ابتدای ازدواج این انعطاف در قوانین هست و در قوانین شرعی هم هست که زن و مرد میتونن شرایط خودشون رو مطرح بکنن. ما الان میبینیم که خانوما در ایران دیگه ماشاءالله پایلت هم شدن و دیگه خلبان و دیگه عربستان نیست که دیگه اونجا ماشین هم نتونن سوارشن. بنابراین راههایی هستش که ما بتونیم از به اصطلاح محدودیت‌های قانونی بگریزیم، در عین اینکه بتونیم اون ساختار سنتی و اون سازمان اخلاقی خانوادگی رو که به عنوان مدرسه اول هست، اگر در اونجا ثبات باشه در جامعه ثبات هست، اگر در خانواده صلح و عدالت باشه در جامعه صلح و عدالت هست.
اولا اگر ما به خطبه عقد نگاه کنیم، فارغ از اینکه این خطبه دائمی است یا موقت هست، بنیانش اینه که آیا تو حاضری من رو به عنوان همسری خودت قبول کنی؟ طرف مقابل میگه بله یا خیر. من فکر میکنم در ازدواج سفید این اتفاق میفته عملا، یعنی اگر که اتفاقا به ویژه حالا ما توی این با استانداردهای این جامعه نگاه کنیم، هر دفعه که رابطه جنسی هم داشته باشن بدون رضایت باشه، در این جامعه به عنوان تجاوز یا ریپ تلقی میشه، حتی مورد به مورد این اینجا مطرحه. بنابراین اگر که فرضمون اینه که دو نفر با تمایل همدیگه حاضرن که در کنار هم با هم باشن ولی شکل قانونی به خودش ندن که از اون مشکلات قانونی دست پاگیر رها بشن، حالا من نمیخوام بگم تنها دلیلش اینه، این فکر نمیکنم با اون چیزی که الان آقای الهی میگن تفاوت داره. نکته دوم، آقای الهی شما یک مدینه فاضله از خانواده میسازید که من امیدوارم که چنین اتفاقی باشه. اون بحث عدالت و مهر و اینها که داریم میگیم، اولا در همین ازدواج سفید هم قابل تحقق هست. ثانیاً برگردیم به واقعیت‌های جامعه، در هر جامعه‌ای من جمله جامعه ایران نگاه کنیم، نرخ طلاق بسیار بالاست، نرخ خیانت که در سالهای اخیر حتی خیانت زنان به مردان افزایش پیدا کرده. وقتی که به این موارد نگاه میکنیم متوجه میشیم که دیگه خانواده که باید کانون گرم عاطفی نگه دارنده باشه، متاسفانه تزلزل بسیار زیادی درش اتفاق افتاده. شاید نسل جدید نگاه میکنه به مشکلاتی که دوستانشون، خانواده هاشون، اطرافیانشون دارن و تصور میکنن که چرا لازمه که خودشون رو درگیر شکلی قوانین بکنن و بهتره که ببینن که میتونن با هم زندگی کنن. من همینجا عرض کنم که من ازدواج کردم، 12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسما با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم و بیشتر در واقع میخوام ببینم که این فرد ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم. و اتفاقا وقتی آدم وارد میشه لزوما بود فیزیکی مسئله نیست، بود عاطفی، حمایتی که از هم دیگه داره رو نگاه میکنه و من فکر میکنم که میشه این دوتا رو کنار هم قرار داد. به عنوان فردی که شخصانم رو تجربه کردم،
تجربه رو داشتین، ممنون که تجربه خودتون با ما در میون گذاشتین خانم حقیقت جو. آقای الهی، من هم اتفاقا میخواستم که شما رو به این نکته اشاره بدم که به حال اینطور که شما توصیف میکنید مسئولیت از امراض اخلاقی یا فداکاری یا صلح و صفا در نهاد خانواده چقدر این منطبق هست با واقعیت‌های موجود. اون وقت شما در برابر آمار رو به افزایش طلاق در ایران چه خواهید گفت و در پاسخ به خانم حقیقت جو به این نکته چه پاسخی خواهید داد؟
حالا نگاه کنید، ما الان راجع به این اتحادیه خانواده صحبت میکنیم یا قانون خانواده، یک اتحادیه عاطفی عاشقانه منطبق با عقلانیت و در عمل و با مقررات خاص خودش که از قدیمی ترین سازمانهای تاریخ بشره. حالا اگر ما بیاییم و شاهد فروپاشی و شکست کانون خانواده بشیم، چه تضمینی هست دیگه حالا برای ازدواج‌های سفید و اینکه حالا فقط جنبه عاطفی باشه؟ ما اینو راجع به کل به اصطلاح موضوع خانواده داریم صحبت میکنیم و من موافقم با شما که مسئله طلاق متاسفانه شده یک سیلاب سنگین و سهمگین که همه جا رو داره داغون میکنه. ما در خود امریکا میبینیم که الان اون چی که الان گفته میشه نو فالت دیورس، که اصلا افراد میتونن آنلاین اصلا طلاق بدن و بعد تمام در واقع اوراق طلاقشون میاد در منزلشون و هیچ هم لازم نیست بگن که اصلا ما برای چی میخوایم طلاق بدیم. خب پیداست که بنیاد خانوادگی در حال سقوط هست و ما باید اون مسئله رو حلش بکنیم. حالا من موافقم که این طلاق ها و این مشکلات خانوادگی گاهی به خاطر تضعیف تعهدات اخلاقی هست، عدم وفاداری هست، گاهی شرایط فرهنگی هست، روابط خارج از زناشویی هست و مسائل دیگه، ولی مهم این هستش که ما بیاییم اصل موضوع خانواده رو تقویت بکنیم. من احساسم اینه که در واقع ازدواج سفید شاید یک حالت فرار از مسئولیت و ترس از مسئولیت ازدواج، یعنی در واقع یه عشق آزاد که در واقع یه دوستی و رابطه عاطفی عاشقانه بدون مسئولیت که از نظر مالی، از نظر مسئولیت، از نظر شغلی، از نظر بچه، از نظر آینده مسئولیت‌هایی نداره. این به معنای قطع حیات خانوادگی هست. اگر هدف خانواده تولید نسل هست و فرزندان هست و ادامه حیات هست، در واقع یک کودتای است علیه سازمان خانواده.
باید دید که هدف از در حقیقت برقراری ارتباط بین یک زوج که زندگی رو شروع میکنن، حالا بدون ازدواج یا با ازدواج، الزاماً در نگاه کسانی که به قرارداد ازدواج نمیخوان پایبند باشن همین تولید نسل هست که شما بهش اشاره میکنید آقای الهی یا نه. اما من از خانم حقیقت جو میخوام این سوال رو بپرسم. به هر حال خانم حقیقت جو، با توجه به اینکه در ایران سیستم دولتی نیست برای حمایت از فرزندان احتمالی حاصل از حالا اینجور روابط خارج از ازدواج، آیا خود این به نظرتون نمیتونه یک آسیب اجتماعی تازه تولید بکنه در شرایط قوانین ایران؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم میخوام بگم که در واقع وقتی دو نفر با هم زندگی میکنن لزوماً اینطوری نیستش که تفاوتهای همدیگر رو بپذیرن. ممکنه با هر شکلی، چه ازدواج رسمی چه غیر رسمی، به مشکلات بر بخورن. صحبت اینه که نباید ایدئالش کرد هر کدوم از این شکلها رو. در خصوص فرزندان مسئله اینه که میتوانه در شکل ازدواج موقت صیغه محسوب بشه و ثبت بچه هایی که از طریق ازدواج موقت حاصل میشن در ایران به رسمیت شناخته میشه. نکته در اینجاست که آیا این دو نفر هر دو حاضرن که بپذیرن که اون بچه یه پدر و مادری داره و طبق اون عمل بکنن. طبیعی هست که در ازدواج رسمی یک فرزند میتوانه به شکل قانونی امنیت بیشتری داشته باشه، ولی در واقع بعد دو نفر برن ثبت بکنن و بگن فرزند ماست، فرزندشون رو بپذیرن. حتی اگر به جدایی بکشه، در واقع یکی از والدین مسئولیت این بچه رو به عهده میگیرن، مثل مسئله‌ای که در ازدواج رسمی هم اتفاق میفته. اتفاقا باز این هم یکی از خلاها، مشکلات قانونی است. البته من اینجا نشستم که ازدواج سفید رو تبلیغ بکنم و بگم خوبه. من معتقدم که ازدواج و تشکیل خانواده خیلی خوبه. در از طریق ازدواج سفید هم ممکنه فرزندانی تولید بشه، کما اینکه ما، من و آقای الهی و شما که در این جامعه زندگی میکنیم، با اشکال مختلف خانواده مواجه هستیم. بسیاری از افراد رسما با هم ازدواج نمیکنن، فرزندانی دارن و مسئولیت فرزندانشون هم به عهده گرفتن. من فکر میکنم که اشکال مختلف رو ما باید بپذیریم و فرهنگ درستش رو تبلیغ بکنیم به جای اینکه اصل اون ماجرا رو نفی بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیح شما خانم حقیقت جو. اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه هستیم با آقای الهی برگردیم و من از آقای الهی بپرسم که شما فکر میکنید که اتفاقا همین قوانین منبعث از شرع اسلام که به مردان اجازه چند همسری رو میده راه رو باز نکرده برای اینکه به حال بتونن که هم در ازدواج رسمی باشن هم در ازدواج سفید باشن؟ در این مورد اگر توضیح شما رو بشنویم و همینطور جمع‌بندی اگر داشته باشید تا به خانم حقیقت رو بازگردیم.
من احساس نگرانیم این هستش که این یک وسیله است برای تخریب بنیاد خانواده و ایجاد یک هرج و مرج اخلاقی و ترس و تردید در جامعه که تهدیدی است برای واقعا حیات اجتماعی. ما میدونیم حتی در امریکا الان به خاطر همین طلاق‌ها و بچه‌هایی که بی سرپرست هستن بیشتر از 100 میلیارد دلار سالانه از جیب ماها که داریم مالیات میپردازیم به دولت باید صرف این خانواده‌هایی بشه که از هم پاشیده شدن و حالا با این قوانین ازدواج به اصطلاح دو همجنس و مسائل دیگه واقعا یک سیلاب عظیمی همونطور که اشاره کردم داره به وجود میاد. من فکر میکنم که راه حل اینه که ما این مسئله ازدواج رو چه بین مسلمان ها چه همه مسیحی ها همه ادیان همه فرهنگ ها ازدواج رو باید واقعا به یک گفتمان جدی ملی تبدیل بکنیم. واقعا این ارزش های سنتی و خانوادگی، احترام به والدین، رابطه خوب آقا و خانم، اون ارزش الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران، یعنی ما باید بیام این پاکیزگی های اخلاقی اون داستان های حضرت مریم و خدیجه
آقای الهی در میان این پاکیزگی اخلاقی قانونی بودن ازدواج های مجدد آقایون چه جایی داره که خودش میتونه یکی از دلایل افزایش ازدواج سفید باشه؟
فلسفه اون چند همسری این بود که مشکل خانم هایی که سینگل هستن مشکل اونا رو حل بکنه، نه اینکه وسیله باشه برای متلاشی کردن خانواده ها. حالا اگر افرادی بیان از بعضی از قوانین سوء استفاده بکنن اونجاست که باید جلوی سوء استفاده ها رو گرفت و نگذاش واقعا رنگ ارزش های خانوادگی کم بشه و قبح به اصطلاح روابط غیر مسئولانه جنسی کم بشه. یعنی همون چیزهایی که ما واقعا در گذشته بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، یعنی اون حالت همبستگی و تعاون و تفاهم و عشق و محبت و یگانگی در خانوادگی که اون کانون گرم بشه، تأکید روی به اصطلاح تقویت خانواده، این مسئله مهم است.
سپاسگزارم از شما آقای الهی. خانم حقیقت رو جنبندی شما رو میخواییم بشنویم. من چون که تجربه رو با ما درمیان گذاشتید میخوام که این پرسش رو هم از شما بپرسم درمیان جنبندیتون که عشق میان یک زوج در رابطه مبتنی بر ازدواج یا رابطه مستقل از ازدواج در کدوم یکی از این رابطه ها به نظر شما با توجه به تجربه که ازش صحبت کردید میتونه که آزادانه تر و ماندگارتر باشه؟
من فکر میکنم فرد به فرد متفاوت هست. عشق، عاطفه در هر دوی این روابط میتونه وجود داشته باشه و تداوم داشته باشه. در هر دو شکست میبینیم، در هر دو موفقیت میبینیم. با آقای الهی موافقم که بنیانهای خانواده باید تقویت بشه، ولی در این حال وقتی یک پدیده‌ای در جامعه وجود داره به عنوان سیاستگزاران باید ببینن که چگونه میتوانن بهتر قانونمندش بکنن که فرزندانی که حاصل چنین ازدواج‌هایی هست امنیت بیشتری داشته باشن. به جای اینکه یک شکل خاص رو نفی بکنیم باید ببینیم که چگونه میتونیم مدیریت بکنیم و طبیعی هست که همیشه چه ازدواج رسمی باشه چه غیر رسمی باشه ممکنه که منجر به جدایی بشه و وظیفه دولت هست که بودجه هایی رو اختصاص بده تا مطمئن بشه که فرزندان این نوع ازدواج ها به طور کلی فرزندان فارغ از شکل ازدواج از امنیت لازم برخوردار هستن.
خیلی سپاسگزارم. فاطمه حقیقت‌جو و محمد علی الهی در این برنامه از تابو این هفته با ما همراه بودید.
انقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.